بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 56.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى ومحمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوفا لصاحبين. اللهم فقنا للعلم والعمل به. السادس مفهوم اللقب. المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أو أم جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. بحث در مفاهیم بود. آخرین مفهومی رو که مورد بحث قرار می دهند مفهوم لقب است. در بحث مفهوم لقب اول مقصود از لقب رو عند علماء الاصول بیان می کنند و بعد مدعا و دلیلشون رو. اما مقصود از لقب در مقدمات ادبیات و غیره خونده ایم که کل اسم دل على مدح او ذم فهو اللقب. هر اسمی که دال بر مدح یا ذم فردی باشد و اون اسم لقب گفته می شود. این اصطلاح نحات و علماء بیان است. اما مراد از لقب در نزد علماء علم اصول هر اسمی است که موضوع حکم واقع بشود. مثلا مولا میگوید اطعم الفقیر، به این فقیر که موضوع حکم است لقب میگویند. تواضع للعالم، به العالم لقب میگویند. السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، به این السارق و السارقه که موضوع حکم واقع شده است لقب میگویند. چرا در علم اصول به موضوع حکم لقب میگویند؟ شاید وجهش این است که به سبب این که اکثر موضوعات احکام لقب نحوی می باشند، از باب تقلیب هر موضوع حکمی را لقب می نامند. پس معلوم شد مراد از لقب در علم اصول هر اسمی است که موضوع حکم واقع شود، چه لقب نحوی باشد یا غیر از اون. بعد از بیان مقصود از این کلمه، بیان محل نزاع و بیان اصل نزاع این است که آیا لقب مفهوم دارد یا لقب مفهوم ندارد. مولا گفت اطعم الفقیر، آیا این جمله دلالت می کند بر انتفاع سنخ حکم از غیر فقیر یا دلالت نمی کند؟ می فرمایند بعد از این که در باب مفهوم وصف گفتیم با رفتن وصف و بقاء موضوع کلام مفهوم ندارد، اینجا به طریق اولا میگوییم که کلام مفهوم ندارد. مولا که گفته است اطعم الفقیر، این جمله دلالت نمی کند بر لا تطعم ابن السبیل ولا تطعم المؤمن ولا تطعم العالم و غیره. بله، این کلام دلالت می کند بر اختصاص شخص حکم به این موضوع مذکور در کلام، شخص اطعام در این جمله مختص به فقیر است، اما دلالت نمی کند بر این که سنخ اطعام منتفی شده است از غیر از فقیر. فعلیه لقب بنا به قول اکثر علماء علم اصول مفهوم ندارد و دلیل علمی این مسئله هم این است که ما در گذشته گفتیم که قیدی در کلام مفهوم دارد که علت حکم و آن هم علت منحصره حکم باشد. لذا در وصف می گفتیم اگر علت حکم است مفهوم دارد، در غایت می گفتیم اگر علت حکم است غایت حکم است مفهوم دارد و الا فلا. حالا در لقب اطعم الفقیر، کلمه فقیر موضوع حکم هست، اما این الفقیر علت حکم و علت منحصره نمی باشد و در حقیقت در کلام علت حکم ذکر نشده است که با انتفاع او موضوع حکم منتفی شود. بله اگر مولا می گفت اطعم الفقیر لفقره، اینجا می توانستیم بگوییم کلام مفهوم دارد، یعنی هر کسی که صفت فقر در او نباشد اکرام او لازم نیست. فعلیه ذکر لقب به تنهایی دال بر مفهوم نمی باشد. از سادس و مفهوم لقبه، ششم از مفاهیم مفهوم لقب است. المقصود به لقب، مقصود به لقب چیست؟ کل اسم سواء کان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحکم، هر اسمی چه مشتق باشد یا جامد باشد که واقع بشود موضوع برای حکم، هر اسمی که موضوع حکم واقع شود، علمای علم اصول به این اسم لقب میگویند. مثل فقیر در قول اونها اطعم الفقیر، و مثل سارق و سارقه در قول خداوند تبارک و تعالی از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. عرض شد ما فقیر، ما لقب رو در اصطلاح نحات عرض کردیم، کل اسم دل على المدح و الذم، و نیز عرض کردیم چرا به هر اسمی که موضوع حکم باشد در علم اصول لقب میگویند، به خاطر اینکه اغلب اوقات موضوع حکم لقب است، از باب تقلید هر موضوع حکمی رو بهش لقب میگویند. و معنا مفهوم لقب، حالا لقب مفهوم داره یا نه، یعنی چه؟ معنای مفهوم لقب نفی حکم است از اون چه که شامل نمی شود او را عموم اسم، عموم موضوع حکم و عموم اسم شامل هرچه نشود حکم هم نیست. معنای مفهوم اینه، اطعم الفقیر یعنی انتفاع اطعام در نزد انتفاع فقیر. معنای مفهوم لقب نفی حکم اطعام است از اون شیئی که، از اون شخصی که شامل نمی شود اون شی و اون شخص را عموم اسم موضوع کلام. و بعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفهوم، بعد از این که ما اشکال کردیم در دلالت وصف بر مفهوم، پس عدم دلالت لقب اولاست. لقب به طریق اولا دال بر مفهوم نیست. چرا؟ وچه اولویت چیه؟ وچه اولویت رو عرض کردیم از خارج، وصف احتمال داره علت حکم باشه، با این که وصف مشعرون بالعلیه، با همه اینها ما گفتیم وصف مفهوم ندارد، موضوعی که اصلا اشعار به علیت هم ندارد، پس بنابراین به طریق اولا مفهوم ندارد. فإن نفس موضوع الحكم به عنوانه، این فإن وشه برای اون وشه برای اون اولا بودن عدم دلالت لقب است بر مفهوم. پس به درستی که خود موضوع حکم به عنوانه اشعار ندارد به تعلیق حکم بر او، فضلا از این که بوده باشد ظاهر در انحصار در علیت، موضوع حکم نه میفهماند علیت را، یعنی تعلیق حکم را به این موضوع، و نه هم میفهماند منحصر بودن علت را. پس بنابراین وصفی که مشعر به تعلیق و مشعر به علیت بود ما میگفتیم مفهوم نداره، لقب که مشعر به علیت هم نیست به طریق اولا مفهوم نداره. نعم غایت و ما یفهم من اللقب، بله نهایت چیزی که از لقب فهمیده میشود عدم تناول شخص حکم است، لغیر ما یشمله عموم الاسم، شامل نشدن شخص این حکم است غیر از اون چرا که شامل می شود او را عموم اسم. یعنی اطعام شخصی در این کلام مولا که گفته اطعم الفقیر، این اطعام شخصی مختص به فقیر است. و هذا لا کلام فی، بحث ما این است که آیا این کلام دلالت می کند بر این که کلی اطعام از ابن سبیل و عالم و مؤمن و غیره برداشته شده یا نه. پس بنابراین نعم غایت ما یفهم من اللقب، بل اون چی که از لقب فهمیده می شود شامل نشدن شخص حکم است، غیر اون چرا که شامل می شود او را عموم اسم و عموم موضوع و هذا لا کلام فی، این که محل بحث نیست. اما عدم و ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر فلا دلالت له علیه اصلا، اما عدم ثبوت نوع حکم برای موضوع دیگر، ما از این جمله بفهمیم که نوع اطعام برای ابن سبیل و مؤمن و مسلمان دیگه ثابت نیست، فلا دلالت له علیه اصلا، پس دلالتی نیست برای این لقب بر این عدم ثبوت نوع حکم اصلا. وقد قیل ان مفهوم اللقب از عفل مفهوما، بعضی ها گفتن مفهوم لقب از عفل مفهومات است، بر فرض این که مفهوم مثلا داشته باشه از عفل مفهومات است. خاتمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره تمهید، در کتب اصولی و اکثر در کتب فقهی علما گاهی برای استنباط یک مطلبی می‌فرمایند این مسئله و این مطلب مدلول لفظ است به دلالت اقتضاء یا به دلالت تنبیه و یا به دلالت اشاره. در کتب اصولی در قوانین اصول کتب دیگه در کتب فقهی مکاتب شیخ و بعضی از جاهای دیگر به این دو سه نکته فراوان اشاره شده است، میگن دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و دلالت اشاره. این کلمات یعنی چه؟ و اینها آیا قواعد کلی هستند یا نه؟ در بسیاری از کتب اصولی مخصوصا کتب قدیم به این مطلب ابدا اشاره ای نشدند، دلالت اقتضا چیست، دلالت تنبیه و اشاره کدام است. در کتب اصولی جدید هم در پاره ای از کتب ابدا ذکر نشده و در بعضی از کتب فقط اشاره شده است بهش. شاید یکی از معدود کتبی که به این سه قسم از دلالت به طور مفصل اشاره نموده است همین کتاب است. قبل از این که این سه قسم رو بیان بفرمایند یک مقدمه‌ای بیان می‌کنند که در حقیقت برای روشن شدن اصل مسئله و رابطه این مسئله با بحث گذشته که بحث مفهوم باشد. می فرمایند ما در سابق گفتیم دلالت بر دو قسم است، یا دلالت منطوق است و یا دلالت مفهوم. دلالت منطوق تعریف کردیم، گفتیم مدلول مطابقی لفظ را منطوق میگویند. و نیز بیان کردیم که اگر لفظ دلالت کند به دلالت التزام به نحو بیان به معنی الاخر، بر جمله‌ای آن دلالت رو مفهوم می نامیم. دلالت لفظ بر جمله یا به عبارت دیگر دلالت لفظ بر مفاد جمله به نحو لزوم بیان به معنی الاخص را مفهوم می نامیم. اینجا اگر کسی بگوید ما دلالت دیگری نیز، بلکه دلالت‌های دیگری نیز در کلام غیر از این دو داریم، مثلا دلالت لفظ بر معنای مفردی به دلالت التزام، این نحو دلالت رو نمی شود بگویی منطوق است، چون دلالت مطابقی نیست. نمی شود بگویی مفهوم است، چون مفهوم دلالت کلام بود بر مفاد جمله و این مفرد است. این چه نحو دلالتی است؟ این یک قسم که خارج است از مفهوم و منطق. قسم دوم، کلام دلالت می کند به دلالت التزام بر مفاد جمله، اما به لزوم بیان به معنی الاعم. باز این نحو دلالت هم نمی شود اسمش رو منطوق گذاشت، چون منطوق دلالت مطابقی است. نمی شود مفهوم گذاشت، چون مفهوم دلالت بر مفاد جمله به لزوم بیان به معنی الاخص است، و فرض ما این است که جمله یدل به لزوم بیان به معنی الاعم. یا کلام، قسم سوم، کلام دلالت کند بر معنای به تضمن. اینجا نه جزء منطوق است نه جزء مفهوم، چون منطوق دلالت مطابقی و مفهوم دلالت التزامی است. پس ما سه قسم از دلالت رو ذکر کردیم که این سه قسم از دلالت نمی شود اسمش رو منطوق گذاشت و نمی شود اسمش رو مفهوم گذاشت. یک، دلالت لفظ بر معنای مفرد، حالا چه به لزوم بیان به معنی الاخص یا بیان به معنی الاعم. دوم، دلالت لفظ بر مفاد جمله به نحو لزوم بیانه به معنی العام، سوم دلالت لفظ بر معنایی به نحو دلالت تضمن. مرحوم مدفر می فرمایند ما این سه قسم دلالت رو قبول داریم و اسم این دلالت رو می گذاریم دلالت سیاقیه، یعنی از سیاق کلام و از ضمن کلام این دلالت ها استفاده می شوند. فعلیه دلالت بر دو قسم نیست بلکه بر سه قسم است: دلالت مفهوم، دلالت منطوق و دلالت سیاقیه. و خود دلالت سیاقیه به سه قسم تقسیم می شود: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و دلالت اشاره، که با ذکر کردن مثال های مختلفی مطلب رو درست توضیح میدن. دقت کنید، خاتمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره، در دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره است. تمهیدون مقدمتون یجری کثیرن علا لسان فقهاء و الاصولیون، جاری می شود به طور فراوان بر زبان فقها و اصولیون ذکر دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. ولم تشرح هذه الدلالات بی اکثر الکتب الاصولیت المتعارفه، و شرح نشده، تشریح نشده از این دلالات در بیشتر کتب اصولیه متعارفه. ولذالک رأینا ان نبحث عنها بشیء من التفصیل، باید ما بحث کنیم از این سه قسم از دلالات با تفصیل لفائدت مبتدئین، برای فائده مبتدئین. حالا صاحب کتاب آقایونی که تا اینجا علی حال حرفای مرحوم نائینی رو که یکی از فحول اصول خوندن و دیگه یاد گرفتن تقریبا، خلاص مبتدئ ذکر میکنه، خیلی خوب. و البحث عنها یقع من جهتین، بحث از این سه قسم از دلالت واقع میشود از دو جهت. الاولا فی مواقع هذه الدلالات الثلاث، اولی در موارد این دلالات ثلاث است که اصلا موارد اینها کجاست، و انها من ای اقسام دلالات، و این سه قسم از دلالات از چه قسم از دلالت حساب می شود، و ثانیه بی حجیت ها. بحث دوم در این است که آیا این سه قسم از دلالت حجت هستند یا حجت نیستند. الجهت الاولا مواقع دلالات ثلاث، موارد این سه قسم از دلالت. قد تقدمه به تحقیق گذشت ان المفهومه هو مدلول الجمله ترکیبیه، مفهوم یعنی مدلول جمله ترکیبیه‌ای که لازم منطوق است لزوما بینن بالمعنى الاخر، لزوم بینه به معنی الاخر که تعریف مفهوم بود در گذشته عرض شد. و یقابل هو المنطوق، مقابل مفهوم منطوق است الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلاله المطابقيه، مدلول خود لفظ رو به دلالت مطابقیه منطوق میگویند. خیلی خوب، مفهوم منطوق درست، ولیکن یبقا هناک من المدلولات، باقی میماند در اینجا از مدلولات ما لا یدخل فی المفهوم ولا فی المنطوق اصطلاحا. اصطلاحا ما یک سری مدلولات داریم که با این تعریف شما از منطوق و مفهوم نمیتوانیم بگوییم مفهومند و نمیتوانیم بگوییم منطوقند. کما اذا دل الکلام به دلالت الالتزامیه علی لفظ مفرد، دلالت کند کلام به دلالت التزامیه بر لفظ مفردی. حالا اینا مثالاش دقیق در بعد میاد. مثلا ببینید آیه شریفه واسأل القریه، اینجا این جمله دلالت میکند به دلالت التزامیه بر این که لفظ مفردی در اینجا در تقدیر است که اهل باشد، واسأل اهل القریه. خب این دلالت التزامیه بر این لفظ مفرد نه جزء مفهوم حساب میشود نه جزء منطوق حساب میشود، اسمش چیه؟ همونطوری که اگر دلالت کند کلام به دلالت التزامیه بر لفظ مفردی یا بر معنای مفردی که ذکر نشده در منطوق صریحا، او اذا دل الکلام. پس ببینید این قسم اول داخل در منطوق نیست چون مدلول مطابقی نیست، داخل در مفهوم نیست چون گفتیم مفهوم یعنی مدلول جمله ترکیبیه نه المدلول علی لفظ مفرد، پس بنابراین نه مفهوم است و نه منطوق. او اذا دل الکلام علی مفاد جمله لازمه للمنطوق،
یا نه کلام دلالت کند اصلا بر مفاد جمله‌ای که اون جمله هم لازم منطوق است دلالت کند بر مفاد جمله‌ای به دلالت الالتزامیه الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بمعنى الاخص الا اینکه لزوم بر نحو لزوم بینه به معنی الاخص نباشد بلکه مثلا لزوم بینه به معنی الاعم باشد فان هذه كلها این دو قسم تمامش لا تسمى مفهوما ولا منطوقا این دو قسم رو نه مفهوم میگویند و نه منطوق میگویند اگه دقت کنید ما از خارج سه قسم گفتیم گفتیم دلالت التزامیه بر مفرد و دلالت التزامیه بر جمله و دلالت جمله بر معنای تضمنی ایشون میفرمایند در اون حاشیه هم میفرمایند که علمای علم اصول وقتی میگن دلالت التزامی دلالت التزامی هم شامل دلالت تضمنی میشود و هم شامل دلالت التزامی میشود چون در حقیقت وقتی لفظ دلالت میکند بر جزء المعنا که اون جزء المعنا لازمه کل معنا باشد لذا دلالت التزامیه اعم از دلالت تضمنیه و التزامیه معروف عند المناطق است فان هذه كلها تمام این سه قسم لا تسمى مفهوما ولا منطوقا اینا رو نه مفهوم میگوین این سه قسم از دلالت رو و نه منطوق اذا ماذا تسمى هذه الدلاله في هذه المقامات این قسم از دلالت را که در این مقامات وجود دارد اسم این نحو دلالت رو چی میگوین نقول ایشون میفرمایند یاقیه کما رو ما یجری هذا التعبیر فی لسان جمله من الاساطیر همونطوری که این تعبیر که دلالت سیاقیه باشد جاری میشود در لسان بعضی از اساطین و علما لتکون فی مقابل دلالت المفهومیت و المنطوقیه اسم این دلالت و دلالت سیاقیه میگذاریم تا در مقابل دلالت مفهومیه و منطوقیه باشد پس دلالت بر سه قسم است مفهومیه منطوقیه و دلالت سیاقیه حالا چرا این دلالت و سیاقیه میگن و المقصود بها علا هازا مقصود به این دلالت سیاقیه بنابراین ان سیاق الکلام یدل علی المعنى المفرد این که سیاق کلام روش کلام دلالت میکند بر معنای مفرد یا بر معنای مرکب یا بر لفظ مقدر و قسموها الی الدلالات الثلاث المذکوره و دلالت سیاقیه رو تقسیم کردن به اون سه قسم دلالتی که ذکر شد دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره فلنبحث عنها واحدتن واحده باید بحث کنیم از این سه قسم یکی یکی پس بنابراین دقت بفرمایید با ذکر این مقدمه هم رابطه این بحث با بحث گذشته معلوم شد چون بحث ما در دلالت منطوق و مفهوم بود حالا می‌فرمایند ما یک قسم از دلالت داریم که نه دلالت مفهوم است و نه دلالت منطوق است هم این مسئله مشخص شد و هم محل نزاع الاول دلالت الاقتضا و هی ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم بحسب العرف و يتبقى صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا او لغه او عاده عليها دلالت اقتضا یعنی چه می‌فرمایند به مدلول التزامی کلام که دارای دو شرط و دو ویژگی و دو خصوصیت باشد اقتضا می‌گویند خصوصیت اول این است که صحت کلام یا صدق کلام توقف داشته باشد در وجود این دلالت در کلام اگر مدلول به این دلالت در کلام نباشد کلام صحیح نیست مثال کلی حالا مثال زیاد میزنن بعد مثل مثالی که عرض کردیم فاسأل القرية اگر کلمه اهل که مدلول التزامی این جمله است وجود نداشته باشد این جمله صحیح نمی باشد. صحت این جمله توقف دارد بر این که دلالت این جمله بر اون لفظ وجود داشته باشد. یک قید. قید دوم این که این دلالت مقصود متکلم هم بوده باشد. باز مثل همین مثال یقین داریم متکلم وقتی گفته است فسأل القریه، مرادش این نیست که برو از در و دیوار و پنجره بپرس. مقصود متکلم این است که فسأل اهل القریه. پس بنابراین اگر کلام دلالت نماید بل التزام بر یک شیئی که اولا صحت کلام توقف دارد بر اون شیء و ثانیا اون شیء مقصود متکلمم هست و دلالت کلام بر این شیء دلالت اقتضا میگویند، اگر دقت کنید در قید اول ما گفتیم که توقف داشته باشد صدق کلام یا صحت کلام برام شه. چرا تعبیر به صدق یا صحت؟ علتش این است که در بعضی از جاها صدق کلام توقف دارد بر اون شیء، یعنی اگر اون شیء نباشد، اگر اون محذوف و مدلول نباشد، کلام صادق نیست، یعنی کلام دروغ است، مطابق واقع نیست. مثال، ما روایتی داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نمازی نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد. اگر این کلام رو به ظاهرش معنا کنیم، معناش اینه که همسایه مسجد نماز نمیخونه، هیچ وقت نمازی نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد، یعنی همسایه مسجد در خانه خودش ابدا نماز نمیخونه. خب این مخالف با واقع است. ببینیم بسیاری از همسایه های مسجد هستن که به مسجد قدم نمیگذارن، خونه شون نماز. اینجا صدق کلام یعنی درستی کلام، راستی کلام توقف دارد بر این که ما یک جمله ای رو محذوف بگیریم، لا صلاة کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز کامل نمی خواند مگر در مسجد. پس بنابراین این کلام دلالت کرد بر این که یک کلمه‌ای در تقدیر است و اگر این کلمه و این لفظ نباشد کلام صادق نیست. پس اینجا صدق کلام توقف دارد بر وجود این دلالت. گاهی هست که صحت کلام توقف دارد بر وجود دلالت. یعنی چه؟ یعنی اگر این کلام نباشد، اگر این دلالت جمله بر اون کلمه محذوف نباشد، کلام صحیح نیست. یعنی چه؟ یعنی کلام غلط است. حالا یا غلط شرعی، یا غلط عرفی، یا غلط ادبی. مثل چی؟ قول شاعر: نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الرأی مختلف. اینجا ما یقین داریم که یک کلمه راضونی در تقدیر است. کلام دلالت می کند بر این که یک کلمه محذوف است. نحن بما عندنا راضون و انت بما عندك راض. و اگر این کلمه در تقدیر نباشد، کلام صحیح نیست، یعنی از نظر ادبی غلط است. فعلیه تارتن صدق کلام توقف دارد بر دلالت اقتضا، یعنی اگر این دلالت نباشد کلام کاذب است، مطابق با واقع نیست. و تارتن صحت کلام توقف دارد بر این دلالت اقتضا. در بعضی از جام هست هم صحت کلام و هم صدق کلام توقف دارد بر وجود دلالت اقتضا. حالا از رو بخونیم با مثال مطلب میشه. اسم اول دلالت الاقتضا. و هی ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم بحسب العرف. دلالت اقتضا دلالتی است که اون دلالت مقصود متکلم باشد به حسب عرف، یعنی عرف بگوید که متکلم این مدلول را قصد کرده است. پس این یک شرط. شرط دوم: و یتوقف صدق الکلام او صحته عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها. و توقف داشته باشد صدق کلام یا صحت کلام عقلا یا شرعا یا لغتا یا عادتا بر این دلالت اقتضا. که حالا مثالاشو یکی ذکر میکنن. در بعضی از جاها عقلا صحت کلام یا صدق کلام دلالت دارد بر این دلالت اقتضا، متوقف است بر این دلالت اقتضا. در بعضی از جاها شرعا، در بعضی از جاها لغتا، در بعضی از جاها هم عرفا و عادتا. یکی مثال میزنن. از رو دقت بفرمایید. مثالها قوله صلی الله علیه و آله: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این روایت بسیار مشهوری و قاعده بسیار مهمی در فقه تحت عنوان قاعده لا ضرر. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شما این جمله رو از ظاهر معنا کنید: ضرر و زیانی در دین اسلام نیست. یعنی به مجردی که افراد مسلمان شدن دیگه مسلمان ها به یکدیگر ضرر نمی رسانن. به خلاف واقع میبینیم مسلمان ها بیشتر از کفار به یکدیگر ضرر می رسانن. پس معنی این جمله چیه؟ این جمله دلالت می کند بر این که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی در دین مقدس اسلام احکام شرعیه ضرریه وجود ندارد. حکم شرعی که این حکم شرعی موجب ضرر برای افراد باشد در دین مقدس اسلام وجود ندارد. اینجا ما یک کلمه احکام و آثار شرعیه را در تقدیر میگیریم. خب کلام دلالت می کند بر این جمله، یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام. اینجا این حکم در تقدیر است، کلام دلالت می کند بر این حکم، و این حکم مورد و مقصود متکلمم هست. یعنی قطعا رسول الله که این جمله رو فرموده است این حکم محذوف رو هم اراده کرده است. و صحت و صدق کلام توقف دارد بر وجود این کلمه. اگر این کلمه نباشد این جمله می شود جمله کاذب و غیر صحیح. دقت کنید. مثال قول صلی الله علیه و آله: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا چه فرقی است بین ضرر و ضرار؟ انشاءالله در کفایه و بعد هم در جاهای دیگه. این قاعده بسیار مهمه اصولی هستش که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام تحت عنوان قاعده لا ضرر در اقتصاد اسلامی هم مطرح است. در ذهن یه قاعده حرفای زیادی گفته شده. یکی از کلماتی هست اینجا فرق بین ضرر و ضرار چیه، فرقای مختلفی گذاشتن. مثلا یکی از فرقای اینه که ضرر، عرض کنم به حضور شما بعضیا گفتن ثلاثی مجرد است، و ضرار از باب مفاعله است بین الاثنین. ضرر یک طرفه و ضرر متقابل در اسلام وجود ندارد. این یکی از فرقایی است که ذکر کردم. فان صدق الكلام، اینجا دقت کنید، صدق کلام توقف دارد بر تقدیر گرفتن احکام و آثار شرعیه. تا این که بوده باشد این احکام و آثار شرعیه منفی حقیقتن. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام معناش این نیست که ضرر در اسلام وجود ندارد. خب قطعا میبینیم در بین مسلمان ها ضرر وجود دارد. پس باید ما یک چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم مراد از این جمله این است که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. اگر اینجوری گفتیم کلام صادق می شود. اگر ما گفتیم نه، کلام به ظاهر خودش حمل می شود، یعنی این کلام دلالت اقتضا ندارد، وقت این کلام می شود کلام کاذب. پس این کلام وقتی صادق است که این کلام دال بر دلالت اقتضا بوده باشد. پس به این صدق کلام در اینجا فقط صدق کلام، نه صدق و صحت. پس به درستی که صدق کلام فقط توقف دارد بر تقدیر گرفتن احکام و آثار شرعیه، تا این که بوده باشد این احکام و آثار شرعیه منفی حقیقتن، یعنی اون چی که در دین اسلام وجود ندارد حکم ضرری هست. چرا؟ لوجود ضرر و ضرار قطعا عند المسلمی، ما در نزد مسلمان ها میبینیم ضرر و ضرار قطعا وجود دارد. فیکون نفی للضرر باعتبار نفی آثار شرعیه و احکامه. پس نفی کرده از رسول الله ضرر را، اما نه خود ضرر را، نفی کرده از ضرر را به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکام ضرر. و باز مثل این مثال است، رفع عن امتی ما لا یعلمون و مستر رو الی. ما روایتی داریم رفع عن امتی ما لا یعلمون، از امت من جهل برداشته شده است. خب ما میبینیم الا ماشاءالله جهل در امت وجود داره. پس این رفع عن ما لا یعلمون یعنی چه؟ اینجا باز کلام دلالت میکند به دلالت اقتضا بر شیء محذوفی، یعنی رفع حکم ما لا یعلمون، هر چیزی که ندانستن جاهل بودن حکمش از اونها برطرف شده. اگر ندانست که نماز واجب و نماز نخون، او وقت حکم مثلا عذاب برش وجود ندارد. پس اینجا کلام دلالت میکند به دلالت اقتضا بر یک شیء محذوفی. و مثل جمله لا ضرر است رفع عن امتی ما لا یعلمون و مستر رو الی، در طرف شده از امت من چیزی که مضطرن به او. خب ما میبینیم امت به خیلی چیزا مضطر میشن، ناچار میشن، به این اضطرار هم رفع نشده است. مراد حکم اضطرار است. اگر مثلا فرضی مضطر شد به اکل لحم خنزیر در مثلا بیابانی، اینجا حکم حرمت ازش برداشته میشود. مثال آخر قوله علیه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، نمازی نیست برای کسی که همسایه اوست مسجد مگر در مسجد. اینجا به این صدق الکلام و صحته او تتوقف علی تقدیر کلمت کاملتن محذوفتن. اینجا صدق کلام و صحت کلام توقف دارد بر این که ما یک کلمه رو در تقدیر بگیریم که اون کلمه کلمه کاملتن باشه. اگر کاملتن رو در تقدیر نگیریم، هم کلام درست نیست و هم کلام صحیح نیست. چرا؟ به علت این که میبینیم روایت میگوید کسی که همسایه مسجد است نماز نمیخواند مگر در مسجد. خب ما واقعا در خارج میبینیم فردی همسایه مسجد است تو خونه نماز میخوند. پس این کلام میشود کلام کاذب اگر دلالت اقتضا نباشد. از این طرف میبینیم فقها فتوا میدن شرعا که اگر کسی تو خونش نماز بخونه همسایه مسجد هم باشه، نمازش درست و صحیح است، باطل نیست نمازش. خب اینجا پس باید ما یک کلمه کاملتن رو در تقدیر بگیریم که هم صدق کلام درست باشه هم صحت کلام. اگر ما این کلمه رو در تقدیر گرفتیم، مفاد این جمله این میشود که نماز کاملی نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد، وقت معنا درست میشود. پس کسی که در خونش نماز بخونه نمازش کامل نیست، و ایذن کسی که باز در خانش نماز بخونه نمازش درسته اما نمازش کامل نیست، پس نفی کمال است نه نفی اصل صحت. فان صدق الكلام صحته، صدق کلام صحت کلام توقف دارد بر تقدیر گرفتن کلمه کاملتا محذوف، لیکون نفی کمال الصلات، تا اینکه نفی شده باشد کمال صلات نه اصل صلات. مثال ثالث قول خداوند تبارک و تعالی واسأل القریه فان صحته عقلا، اینجا صحت این کلام عقلا توقف دارد بر تقدیر لفظ اهل. اینجا باید ما یک لفظ اهل رو در تقدیر بگیریم، بگیم واسأل اهل القریه، و الا کلام عقلا صحیح نیست. عقلا سوال کن از قریه، از در و دیوار و مثلا پنجره قریه که درست نیست. حالا اینجا بعضیا گفتن لفظ اهل رو در تقدیر میگیریم، فیکون من باب حذف المضاف، اینجا مضاف حذف شده. بعضیا میگوین نه، او علی تقدیر معنا اهل، بعضیا گفتن اینجا معنای اهل رو در تقدیر میگیریم، فیکون من باب المجاز فی الاسناد، در معانی بیان خونده معنای اهل در تقدیر گرفته میشود، اون وقت اینجا مجاز در اسناد میشود. مجازا نسبت داده شده سوال به خود قریه، به الا در حقیقت سوال منصوب به اهل قریه است. پس بنابراین در اینجا هم کلام به دلالت التزامیه دلالت میکند بر حذف یک شیئی، حالا یا لفظ اهل و یا معنای اهل، و اون شیء هم مقصود متکلم است، یعنی متکلم که گفته واسأل القریه مرادش این نیست از در و دیوار قریه بپرس، و ایضا کلام صحیح نیست مگر با در تقدیر گرفتن این جمله، و الا اگر این جمله در تقدیر گرفتن شود کلام غلط است و باطل است. مثال اون رابع که من مطلب در سیعتی نشان میدم. صلی الله علیه.